ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از رسول اکرم آغاز می‌کنیم. اون حضرت در توصیه و سفارش به مسلمانان در اهمیت فراگیری قرآن و همچنین کثرت تلاوت قرآن این چنین می‌فرمایند: ای مسلمانان، بر شما باد که قرآن رو فرا بگیرید و اون رو بسیار بخونید. عزیزان، آیه‌ای رو که امروز در محضرش هستیم آیه 112 سوره بقره است. در ابتدا با هم به تلاوت اون گوش می‌کنیم.
بله،
در این آیه خداوند همون پاسخی رو که در آیه 82 به چنین ادعاهای واهی بیان فرمود مجدداً بیان می‌کند. شروع این آیه با کلمه بلا که برای تایید ما بعد و نفی ما قبل میاد، برای رد ادعای باطل اونهاست که ادعا می‌کردن خداوند یک عنایت خاصی به قوم یهود و نصارا داره و به بقیه انسان‌ها در مرتبه دوم توجه می‌کنه، که انه بقیه انسان‌ها برای خدمت به قوم یهود و نصارا آفریده شدند. این یه ترفندی بود که علمای یهود برای فریب یهودیان و مسلمانان ساده لوح به کار می‌بردند. و همونطور که عرض کردم، خداوند در سیر آیات سوره بقره که احوال یهود رو بیان می‌فرماید، تا به حال سه بار به این ادعا و پاسخ اون اشاره فرمود. یکی در آیه 62 و دیگری در آیه 82 و اکنون هم در آیه 112. محصل این افکار این بود که پروردگار می‌فرماید بی خود خودتون رو با این اسم و رسم‌ها و مکتب و گروه و فرقه درست کردن‌ها دلخوش نکنید، که خداوند با هیچ کس نسبت و خویشی نداره و اون چه که برای شما مفیده ایمان حقیقی و عمل صالح. اهمیت این مسئله به حدیه که پروردگار همونطور که اشاره کردیم در آیه 62 همین سوره خطاب به یهودیان، اصل کلی رو اینجوری می‌فرماید که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که بحثش گذشت که حتی اگر کسی مسلمان باشه ولی عمل صالح و ایمان حقیقی به خدا و پیغمبر نیورده باشه و عمل صالح به جای نیورده باشه، این معلوم نیست که رستگار بشه. بنابراین خداوند در این آیه هم اصل کلی رو طی این که من اسلم بچه الله تا آخر که حالا بحث میکنیم بیان میکنم. و اما لغات این آیه، اولین لغت همون لغت بلاست که اشاره کردیم، حرف تایید هست در لغت عرب و برای اثبات ما بعد و انکار ما قبل میاد. بنابراین در صدر این آیه هم به معنای این است که آنچه که میگویید باطل است و آنچه که اکنون می آید که من اسلم وجهه لله، این حرف حق و درسته. ولی در فارسی ما معمولا ترجمه می کنیم به بله و آری. لغت دیگر لغت اسلمه هست. اسلمه از ماده سلمه یسلم و سلامتن به معنای صحت و عافیت و سلامتی هست. البته چون از لغات بسیار پر استعمال و محوری در قرآن هست، همون لغت اسلام، مسلم، اسلمه، مسلمین و از این قبیل، به ناچار یه بحث مبسوطتری رو پیرامون این لغت عرض می کنیم. اصل معنای این لغت به معنای داشتن اعتدال و حنیفیت در نفسه. در حقیقت اسلمه از ماده سلمه ضد دشمنی معنا شده. یعنی کسی که دارای یک اعتدال در نفس هست، کسی است که هیچ گونه نقص و عیب که موجب ضدیت اون شی با داخل و یا خارج خودش باشه در اون نیست. لذا انسان سالم انسان معتدلی هست که هم بین اجزا و قوای داخلی او یک اعتدالی هست و در نتیجه سالم هست و صحت و سلامتی داره، و هم بین اجزا و قوای روحی او یک اعتدالی هست و لذا سلامتی روحی رو هم واجد هست. بنابراین اگر ما معنای اسلمه رو به معنای صحت و عافیت و خروج از بیماری ها و عیب ها بگیریم، اینا همه به یک معنا اشاره میکنه و به همون معنای اعتدال ظاهری و باطنی و اعتدال در بدن و روح اون شخص است. لذا همونطور که گفتیم اعتدال مزاج انسان در ظاهر میشه سلامتی ظاهر و اسلمه میشود اسلمه در ظاهر، و اعتدال روحی و باطنی شخص میشه همون سلامتی روحی، و اسلمه در اینجا به معنای سلامتی و ورود در سلامتی روحی است. بنابراین در معنای اسلام هم که از همین ماده سلمه گرفته شده، یعنی وارد شدن در برنامه و راهی که انسان رو در یک اعتدال ظاهری و باطنی کامل قرار میده. بنابراین با عنایت به این معنایی که گفته شد، معنای لغت اسلمه‌ای که در آیه به کار رفته که می‌فرماید من اسلم وجهه لله، اینطور میشه کسی که روی دل خودش رو که در حقیقت این دل جوهره انسانی انسانه، کسی که این جوهره انسانی خودش رو متوجه پروردگار بکنه و دل خودش رو در سلم و صفا و یگانگی کامل با پروردگار قرار بده، در حالی که هیچ خلاف و اعوجاج و بیماری و دشمنی در دل او نباشه و در این حال محسن هم باشه، این در نزد پروردگار دارای مقام است و اجر. پس اسلمه در آغاز آیه کسی که اسلام بیارد و روی بیاورد روی خودش رو با صفا و یگانگی به سوی پروردگار. لغت بعدی همون لغت وجه هست که بعد از اسلمه آمده. وجه به معنای صورت در لغت عرب، البته اصل اون به معنای اون قسمت مادی یا معنوی یک شیء که اول بار از خارج با او انسان مواجه میشه. یا متقابلا اگر اون شی بخواد به چیزی توجه بکنه، اول بار با اون جهت وجودیش توجه به اون شی میکنه. مثلا انسان در محاورات عرفی وقتی بخواد با کسی صحبت بکنه، روی خودش رو متوجه او میکنه ولو که ظاهر بدنش به سمت دیگه ای باشه. یا متقابلا کسی که بخواد با انسان صحبت بکنه، صورتش رو مقابل صورت انسان قرار میده. ولذا وقتی که انسان بخواد متوجه پروردگار بشه و اقبال قلبی به پروردگار بکنه، قلب خودش رو که همون ذات و جوهره انسانی خودش هست متوجه پروردگار میکنه. لذا در محاورات عرفی وقتی انسان با کسی داره صحبت میکنه ولی حواسش به اون نیست، میگن تو دل جای دیگه است. پس لذا میگن توجه به من بکن. این توجه یعنی صورت دلت رو به سوی من بیار. در عربی هم میگن وجه الی کذا. از اینجا معلوم میشه که در توجه به پروردگار انسان در حقیقت باید آینه دل خودش رو اونطور متوجه پروردگار بکنه که چیزی جز پروردگار در دل او نباشه. از طرف دیگه عنایت داشته باشید که همه آثار و صفات درونی انسان معمولاً در اولین جایی که میخواد ظاهر بشه در صورت مادی و ظاهری او ظاهر میشه. اول بار که انسان تعجب میکنه، این تعجب در صورت او ظاهر میشه. ناراحت میشه، میترسه، خشمگین میشه. اینها در اولین جایی که ظاهر میشه در صورت انسان ظاهر میشه. متقابلا در وجه معنوی هم همینطوره. یعنی همه خصوصیات روحی و اخلاقی انسان در یک کلام در وجه دل انسان ظاهر میشه. بنابراین در این آیه که میفرماید من اسلم وجهه لله، یعنی اون کسی که تسلیم بکنه وجه دل خودش رو به سوی پروردگار، یعنی روی دل خودش و جوهره انسانی خودش رو بدور از انحرافات و بدیها به صورتی معتدل متوجه پروردگار بکنه و به عبارت دیگه همه صفات و خصوصیات در دل انسان جمع بشه در توجه به حق و یاد پروردگار، این می شود اسلم وجهه لله. خب ببینید، بنابراین ما در اینجا دو لغت اساسی در این آیه که بسیار هم محوری بود، یکی لغت اسلمه و دیگری لغت وجه رو به طور نسبتاً کاملی توضیح دادیم. لغات دیگه تماماً لغات تکراری بود. البته این لغت لله در اینجا بسیار معنای لطیفی پیدا می‌کنه اگر عزیزان به اون معنای اصلی که برای لغت الله گفتیم در سوره هم توجه داشته باشند. در سوره هم گفتیم الله در اصل بوده است الاله و بعد اون همزه در اثر تکرار افتاده و شده الله، و اله به معنای یا معبوده یا اون ذاتی که همه در او متحیرند یا به معنای اون ذاتی است که همه واله و شیدا و عاشق او هستند، و یا به معنای این بود که اون ذاتی که دارای تمام صفات جمالی و کمالی هست. پس وقتی که با این معنا توجه کنیم، وقت آیه این طور میشه. این گونه نیست که یهودیان می انگارند که فقط اونها وارد بهشت میشن چون یهودی هستند و یا نصرانی، بلکه اون کسی که با تمام وجهه همه صفات و خصوصیات و جوهره انسانی خودش رو در حال اعتدال و سلم و صفا و یگانگی رو به سوی اون ذاتی بیاره که اون ذات واجد همه صفات کمالی و جمالی هست، و در این حال این شخص نیکوکار هم باشه، چون گفتیم محسن به معنای نیکوکار از ماده حسنه یحسنو یا حسنه یحسنو به معنای خوبی و زیبایی گرفته شده. لذا این کسی که این گونه باشد و همچنین نیکوکار باشد و روی دلش زیبا باشد، این شخص البته اجر و مزدش در نزد پروردگار است و هیچ خوف و حزنی نخواهد داشت. لغت خوف قبلا عرض شد به معنای ترس و اندوه از امر مکروه و ناپسنده، و گفتیم حزن هم به معنای سختی و گرفتگی زمینه، و اون سختی و گرفتگی در نفس که به واسطه ناراحتی به وجود میاد و به عبارت دیگه اون انقباضی که در اثر غصه در نفس به وجود میاد بهش حزن میگن. و همچنین اشاره کردیم، گفتیم فرق بین حزن و خوف در قرآن این است که حزن به اندوهی گفته میشه که منشأ درونی داره، برخلاف خوف که به اندوهی گفته میشه که منشأ بیرونی داره. لذا آیه میفرماید اینها نه قصه‌ای دارن که منشأش در درونشون هست و اون تشویش و اضطرابی که منشأش در درونشون هست، و نه اینها خوفی دارن که منشأ بیرونی دارد که یا از آتش جهنم باشد و یا شیاطین جن و انس. کسی که یگانه با پروردگار باشه، وجه دلش رو به سوی پروردگار بیاره، همه قصه ها و غم ها چه داخلی و چه خارجی از او برداشته خواهد شد.
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بنابراین معنای تشریحی آیه هم با عنایت به همون لغاتی که عرض کردم اینطور خواهد شد. اینطور نیست که یهودیان فکر میکنن، بلکه قضیه از این قراره. کسی که همه روی دل خودش رو متوجه پروردگار بکنه و چیزی جز یاد حق و توجه به حق و کسب رضای حق در درون او نباشه، و در یک کلام کسی که روی دل خودش رو تسلیم پروردگار بکنه و در این حال انسانی نیکوکار و محسن باشه، البته که پاداش او نزد پروردگار ثابت هست و هیچ گونه اندوه و ترسی از گذشته و آینده نخواهد داشت و در یک کلام هرگز غمی برای او نخواهد بود.
بلا من اسلم وجهه
ترجمه مختصر آیه هم اینچنین هست. می‌فرماید اینچنین نیست که یهودیان می‌انگارند، بلکه اینچنین هست که هر کس که خود رو با تمام وجود به خدا تسلیم بکنه و نیکوکار باشه، پس مزد او در نزد پروردگاره و بیمی بر او نیست و هرگز هم غمگین نخواهد شد. عزیزان با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیه گوش میکنیم.
بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آری، کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شود.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.